سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان لابلای بحث اگر سوال یا نکته دارن بفرماین. ما به این شیوه که نیم ساعت آخر رو بذاریم برای سوال و جواب عمل نمی کنیم. وسط بحث به تناسب بحث اگر نکته ای سوالی بحثی به ذهنشون میاد همجا بفرماین. ما این نوبت راجع به دیدگاه قرآنی در مورد نسبت خدا و عالم و انسان و عالم و انسان و خدا، یعنی یک نسبت سزلی که بخوایم رو کاغذ ترسیم بکنیم، خدا، انسان، عالم به طور عام و طبیعت، عالم طبیعت به طور خاص، بعضی آیات قرآن رو در این باب عرض میکنم. این نکته میتونه یک بحث بسیار زیربنایی باشه برای هم فلسفه اقتصاد و توسعه، هم فلسفه تکنولوژی و صنعت، اینا رو دقت بفرمایید همه رو، هم فلسفه کار، فلسفه کار، فلسفه تولید، فلسفه اندازه‌گیری و تفکر در عالم، فلسفه اقتصاد، به طور خاص فلسفه مالکیت. دو دسته آیات قرآن رو من امروز تر میکنم خدمت دوستان از هر دسته نمونه هایی. یک دسته داله بر این که خداوند میخواد ما از چه منظری به عالم نگاه بکنیم به لحاظ هندسه و قوانین حاکم بر این عالم، عالم طبیعت به طور خاص، چون غیر از عالم طبیعت عوالم دیگه هم هست که قرآن بهش اشاره میکنه، ولی به عالم طبیعت توجه خاصی هم هست، چون انسان توی این عالم و از طریق این عالم باید به ماوراء طبیعت متوجه بشه و صعود کنه. اون دو دسته آیات، یه دسته راجع به توضیحاتی است که خداوند به انسان میده، لازم میبینه خدای متعال که به انسان گزارش بده که من جهان را چگونه آفریدم، بر اساس چه قواعدی، چه مبانی کلی. نه همه قواعد عالم رو خداوند نمیخواد در قرآن بگه، کشف این قواعد رو اولا خداوند به عهده بشر میگذاره که با عقل و تجربه و تحقیق و اینها به اسرار این عالم، اسرار عالم طبیعت و ماوراء طبیعه تا جایی که در توانش برسه. خداوند در قرآن میفرمایدم که شما ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از یک طرف هم میفرماد شما دایره گسترش آگاهی هاتون نسبت به خودتون، نسبت به خدا و نسبت به جهان بسیار وسیعه و حتی از جهاتی نامحدوده. میزان آگاهی هایی که میتونید پیدا بکنید نامحدوده، ولی در این حال بدانید که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم جز مقدار قلیلی به شما داده نشده است، نه ظرفیت دانستن همه چیز رو تو این عالم دارید، نه نیاز به دانستنش دارید، نه امکان دانستن همه چیز رو دارید. پس نه ظرفیت وجودی، نه امکان، نه نیاز. بنابراین ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، حتی آگاهی های بالفعلتون که کمه، هیچ آگاهی بالقوه شما هم، یعنی آگاهی هایی که میتونید در هزارها قرنهای آینده بهش برسه انسان و هنوز نرسیده، اون ته تهش هم اندک است. چیزهایی توی عالم، حقایق بسیار مهمی توی عالم وجود داره، قرآن میفرماد شما نمیدونید و نخواهید دانست و نمیتوانید دانست، اما اون چی که میتونید بدونید فوق العاده زیاده، یعنی اون چی که بشر میتونه بدونه نسبت به اون چی که میدونه بی نهایت بیشتره. یعنی راه علم بشر، آگاهی بشر در مسائل طبیعت و ماوراء طبیعت، شناخت خدا، شناخت انسان، شناخت عالم طبیعت، شناخت کهکشان ها، منظومه ها، اعماق اقیانوس ها، شناخت جانوران، گیاهان و و و، این دایره فوق العاده وسیعه، یعنی هنوز بشر انگار اول راهه. ولی اون آخر آخرش هم میفرماد بسیاری از حقایق عالم رو نخواهید دونست، اما نیازی ندارید به اونایی که نمیتونید بدونید. اون چه که بهش نیاز دارید برای سعادت و رشدتون، امکانش در اختیار شما قرار داده شده. و بعضی از مبانی و اصول کلیش هم خداوند در قرآن به ما گزارش میده. اصلا کسی بپرسه خداوند چرا اینجور آیاتی که حالا چند نمونهشو عرض میکنم نازل کرد، چرا خداوند لازم میدونست به ما اینا رو بگه که این عالم رو، عالم طبیعت رو که شما توی بخش بسیار کوچکی از اون، یعنی در کره زمین زندگی میکنید، کلی عالم رو ما چطور خلق کردیم و خودتون رو. اینا آیات متعددی در قرآن داری با من، فقط به چند تاش اشاره میکنم و بیشتر میریم سراغ دسته دوم آیات که اون وقت بفرماد که نسبت اون چه از امکانات عالم در اختیار شماست با این قوانین کلی که یک نوع چند تاشو عرض میکنیم اینجا، نسبت شما با این عالم چه نسبتی باید باشه. قبل از اون میگه، قبل از اینکه نسبت خودتون رو با عالم طبیعت از طریق اقتصاد و سیاست و تکنولوژی و صنعت و تمدن سازی و اینها بخواید بنا کنید یا تأمین معاش شخصی خودتون، خانوادتون، اینا حتما بفرماد اول به نسبت خدا با عالم، نسبت این عالم طبیعت با خدا اول آگاهی پیدا کنید، نسبت خودتون رو هم با خدا بدانید. این دوتا رو وقتی خوب دانستید، اون وقت نسبت خود با طبیعت رو بدونید که چه نسبتی برقرار کنید با این عالم و نی به عالم طبیعت به چه چشمی و از چه چشمی نگاه کنید، که حالا آیاتش میخونم روشن‌تر میشه. و از اینجا ما میتونیم اسمشو بذاریم فلسفه اقتصاد، فلسفه مالکیت، فلسفه توسعه و پیشرفت، فلسفه علم، فلسفه تکنولوژی. این دسته آیاتی که عرض میکنم، این دو دسته به خصوص دسته دوم، خیلی کمک میکنه به چیدن بنیان مبانی فلسفی در حوزه علوم اجتماعی، اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و نگاه ما به اونا، نگاه قرآنی به اینا چیست. در دسته اول در یه سری آیات در قرآن است که خداوند در اونها توضیح میده که این عالم بر اساس یک حساب و کتابی و نظمی مهندسی شده و هیچ چیز توی عالم اتفاقی نیست. اصلا اتفاق توی عالم چیزی نمیفته. این اصطلاحی که میگید فلان چیز اتفاق افتاد، فلان چی اتفاق افتاد، قرآن میفرماد هیچ یا هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی اتفاقی واقع نمیشه، همه چیز بر اساس محاسباته. مثلا در آیاتی از این سنخ میفرماد که کل شیء عنده به مقدار. حالا شما این آیات هم که عرض میکنم همه رو یادداشت بکنید، رجوع بکنید ببینید آیات چگونه تفسیر شده و چه روایتی در زیل این آیات آمده. خداوند لازم میدونه که به ما و شما، به انسان بگه که کل شیء عنده به مقدار، همه چیز تو این عالم به لحاظ مقدار و کمیت و کیفیت حساب شده و مهندسی شده است. یعنی تمام اتفاقاتی که تو عالم طبیعت میفته و غیر عوالم غیر طبیعت و اون بخشی از عالم طبیعت که شما توش زندگی میکنید، یعنی زمین، تمام پدیده ها قانونمنده. کل شیء، هر چیز، همه چیز بدون استثناء، یعنی حتی یک مورد استثناء وجود نداره که مقدار اندازه‌گیری نداشته باشه. اصلا علم یعنی کشف این اندازه ها و مقدار ها دیگه. همه علوم، علوم بشری یعنی کشف این اندازه ها، کشف مقدار ها، کشف نسبت ها. یا آیه که میفرماد مثلا من کل شیء خلقنا زوجین. حالا در فهم این آیات همچنان بحثه، دیدگاه ها نظرات مختلفی هم مطرح شده و میشه. بعضی نظرات ممکنه تا چند قرن پیش هم مطرح نبود، بعد مطرح شد، ولی آیات از این قبیل باید بهش توجه داشته باشیم. معنای صریح لغوی آیه روشنه، من کل شیء، از همه چیز بدون استثناء، خلقنا زوجین، زوج آفریدیم. ریز و درشت، گیاه، حیوان، انسان، تا قلب مولکول‌ها، تا اعماق فضاها، همه چیز یکی از قوانین الهی که برش حاکمه قانون زوجیته. حالا اینکه این زوج یعنی چی؟ در هر شیء زوجیت به چه معناست و چه جوریست؟ ممکنه حالا اینه دیگه بحث میشه، شواهد مختلفی براش آورده میشد، قبلا یه جور بحث میکردن، یک مصادیق جدیدی بعد از پیشرفت بعضی از رشته‌های علمی تو دورهای جدید به ذهن آمد که شاید اینا مربوط به فهم دقیق‌تر این آیات باشد. حالا پس این یه جاهایی است که گزارشی راجع به عالم طبیعت میده، این گزارش ماوراء الطبیعی است، گاهی هم گزارش طبیعی است، یعنی حاکی از یک قانون یا طبیعی یا ماوراء الطبیعی تو این عالمه که هر دوش سنت الله او فرض کردیم. مثلا و السماء بنیناها به عید و انا لموسعون، به ما خداوند لازم میدونه به ما این گزارش رو بده که آسمان رو برافراشتیم و بنا کردیم. آسمان هیچی نیست، یه چیزه. آسمان ممکنه از نظر هوا و اکسیژن و اینا خلع باشه و معلق باشن اشیا توش و فلان، نه، اما اینجوری نیست که خدا این وسط کراتی رو آفریده بین کرات هیچی نیست. می‌فرماد تمام اینا خلق شده، همه چیزه، منتها این چیزها با هم قوانینشون و صفاتشون متفاوته. و السماء بنیناها به ایدی، آسمان را بنا کردیم، مثل یک ساختمان بزرگ و با شکوه. این که به ایدی یعنی چی؟ با دستهامون، آیا ید علامت قدرت است؟ با قدرتمون، با دستمون اینها رو بنا کردیم. و بعد و انا لموسعون، و ما در حال گسترش دادن آسمان هستیم. آسمان ها دارن گسترش پیدا میکنه، جهان داره متسع میشه، عالم داره بزرگ میشه. بودا انا لموسعون، این در این حال یک گزارشی از اتفاقاتی که داره در کهکشان ها و منظومه ها و آسمان ها اتفاق میفته، که در قدیم ممکن بود کمتر بدونن چرا، امروز اتفاقا این نظریه رو تقریبا اغلب کسانی که مطالعات تو حوزه فضا و منظومه ها اینا دارن، این رو مثلا نه مسلمونن نه دین دارن هیچی، اینا این رو کاملا دارن میگن که عالم داره گسترش پیدا میکنه. انا لموسعون، یا این تعبیر که کان رتقن ففتقنا، اینها رتق بود بعد ما فتق کردیم. فتق یعنی شکافتن. امروز میگن او انفجار بزرگی که اتفاق افتاد و انفجارهایی که اتفاق افتاد و باعث شد که مثلا کره زمین وارد این حالت بشه و این شرایط و زندگی امکان هبوط شروع بشه. یا اینکه میفرماد همه چیز رو از آب آفریدیم، حیات از آب، از هر جا الان هم توی ستاره ها و سیارات میگردن هر جا آب پیدا کنن میگن حیات موجود زنده هست، یعنی همه دنبال آبن، تو مریخ، تو زهره، کجا کجا. این تعبیر که ما از آب آفریدیم همه چیز رو، این تعبیر که از دخان آغاز خلقت زمین و چیز اینها، دخان بود، دخان گاز، گازها و دود. حالا این حرفا مثلا 1000 سال پیش هیچ مؤید علمی هم نداشت که چجوری دخان یعنی چی، گاز چیه، شروعش آبه. ولی امروز شما میبینید حتی اینا که فیلم‌های تخیلی علمی دارن میسازن بر اساس آخرین دستاوردهای علمی یا انیمیشن و اینا میسازن، تصویر که دارن میکنن همینجوره، یعنی به عنوان آخرین حرفاشون. حالا نمیخوام اینو دلیل بر رو بگیرم، میخوام بگم که امروز داره نزدیکتر میشین به فهم بعضی از آیات قرآن. نمیخوام بگیم قرآن درست میگه، به چه دلیل؟ به دلیلی که الان اینا هم دارن میگن. چون بشر به لحاظ علمی هر چند قرنی یک کله ملق بزرگی میزنه، مثلا تا 400-500 سال پیش هر کی میگفت که خورشید دور زمین نمیچرخه، نه یعنی نمیگفت زمین مرکزه و خورشید دور زمین داره میچرخه، میگفتن که هر کی اینو انکار میکرد میگفتن بیسواد، جاهل، احمقه، غیر علمی حرف میزنه. در حالی که در امروز کسی اگر عکسی رو بگه میگن نادانه و احمقه، یعنی اینجوری از این کلمه لغا زیاد زده میشه. ما با توجه به این داریم عرض میکنیم 1000 سال پیش این تعبیر که ما جهان رو داریم گسترش میدیم هیچ مؤید علمی نداشت، کسی اصلا نمیدونست یعنی چی. یا اینکه الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خداوند آسمان ها رو برافراشته است بدون ستون، نه بدون ستون، بدون ستونی که شما اون را ببینید. یعنی بدون ستون دیدنی آسمان ها رو برافراش. که این خب معنی ظاهرش اینه که پس ستون هایی آسمان ها رو نگه داشتن ولی با چشم دیده نمیشن. حالا که اینا چی هن؟ مثلا آخرین بحثایی که میکنن این که شاید این همین جاذبه باشه، نیروی جاذبه باشه، که خب یک واقعیت، یک حقیقت، یک نیروی حقیقی، یک کشش واقعی است، هم نگر میداره که کرات و اینا به هم نزدیک نشن، اینا رو از هم دور نگه میداره، تو مدار خاصی بچرخن، و هم این که نه بیش از اندازه به هم نزدیک بشن نه از هم دور بشن. این ستونهای نامرئی که قرآن اشاره میکنه که با اونها آسمانها دارن مدیریت میشن و در مسیرهای حساب شده حرکت میکنن. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، آسمانها و زمین در شش روز. این روز یعنی چی؟ چون اگر خلق آسمانها و زمین، اصلا روز بعد از خلق آسمانها و زمین معنا پیدا میکنه، شب و روز. لذا اینکه این روز به مفهوم 24 ساعت یا 12 ساعت نمیتونه باشه، پس به چه معناست؟ و در روایت توضیحات میدن و بحثایی که یعنی در شش مرحله. بعضی ها گفتن نخیر آقا، همون کلمه روز مهمه، منتها روز رو به نوع نسبت هایی که کرات و سیارات با خورشید پیدا میکنن، که آیا در چه مقاطعی به چه شکل هایی این نسبت ها برقرار میشده در آغاز و چند مرحله بوده، اول گازها، دخان، آب بود، گاز بود، انفجارات بود اینا، بعد کم کم به در مرحله بعد در زمین حیات گیاهی، نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی چگونه آغاز شد. حالا آیات متعددی از این قبیل داریم که من روی الان نمیخوام بحث بکنم، بیشتر دسته دوم مد نظرمه که اونا رو بیشتر میخواستم خدمتتون عرض بکنم. خداوند میفرماد که اول نسبت خودتون و عالم رو با من درست درک کنید. نگاه یعنی نگاه الهی، نه نگاه مادی، نگاه توحیدی، نه نگاه مشرکانه به جهان. مثلا آموزش میده خداوند به بشر، بارها در آیات مختلف تکرار میکند که این عالم هیچیش حقیقتا متعلق به شما ذاتا نیست، شما خودتونم ذاتا مال خودتون نیستید. یعنی وقتی شما مالکیتت بر خودت، بر بدن خودت مالکیت حقیقی ذاتی نیست و شما امانت داری، یعنی این بدن امانت خداست در دست من و تو، ملک من و تو نیست. ما وقتی حتی قرآن بارها به بشر یادآوری میکنه، میگه جان خودت هم مال تو نیست، جانت هم ما به تو دادیم. آغاز شما، پایان شما، هر لحظه ضربان قلب و نبض شما، تنفس شما، همه به اراده ما داره اتفاق میفته. تمام قوانین عالم طبیعت اراده ماست. هیچ جا نگید طبیعت چنین کرده، طبیعت چنان کرده. طبیعت اسم، فقط طبیعت چیزی به نام طبیعت وجود نداره. طبیعت یه اسمیست که ما میگذاریم رو مجموعه این واقعیت های مادی. بلا طبیعت چیزی، آقای طبیعت، خانم طبیعت وجودی، مثل تاریخه. یعنی تاریخ چنین گفت که فلان، تاریخ کیه باز؟ تاریخ قضاوت میکنند. تاریخ چیه؟ تاریخ یه عده از آدما بخش‌هایی از واقعیت ها رو اونجور که دلشون میخواد یا اونجور که میفهمن مینویسن. بخش‌هایی از اینا بعد در طول تاریخ از بین میره، بخشی سانسور میشه، بخشی تحریف میشه، بخشیش واقعیت دست هر کی میرسه، بعد او باز هر جور دلش میخواد گزینش میکنه، میخونه یا نمیخونه. این به این میگن تاریخ. تاریخ چیه؟ این جمله که میگن تاریخ قضاوت خواهد کرد. تاریخ کی هست که قضاوت کنه؟ اصلا ما موجودی به نام تاریخ نداریم. طبیعت اراده کرده است که فلان. طبیعت چیه و کی هست؟ این کلمات مواظب باشین ما رو فریب نه. تکنولوژی اراده میکند که نمیدونم فلان. اینا اسمایی که ما خودمون میذاریم، بعد خودمون ازش میترسیم. طرف اسم بچه‌شو گذاشت رستم، بعدم ازش میترسید، میترسید صداش بزنه. تاریخ، طبیعت، تکنولوژی، زمانه، اینا همه خرافاته. امام یادم میاد سال 67 اینا به سر قضایای مثل قضای آقای منتظری و قضای مختلف اینا که موضع می گرفت و اینا. بعد بعضی گفتن آقا تاریخ بعدن چی قضاوت خواهد کرد مثلا. امام گفت بنده هیچ نه قوم خیشی دارم با تاریخ، نه این تاریخ رو میشناسم، نمیدونم کی از چی از کجا هست. حالا تعبیرش این بود برای من قضاوت تاریخ مهم نیست، برای من قضاوت خداوند مهمه، چون خدا حقیقته و تنها حقیقت در این عالمه. قال تنها قولی که واقعا گفته شده قول الله، قال الله. تنها اراده‌ای که بر این عالم حاکمه اراده الله، ما شاء الله، اراد الله، یرید الله. اراده خدا، خدا و اراده خدا تنها واقعیت. قرآن اینو هی به ما مخاط بگه. تاریخ، طبیعت، تکنولوژی، زمانه، نهانه همه کشک. گفت برای من مهمی که خدا چه قضاوت میکنه، نه تاریخ چه قضاوت میکنه. قرآن بارها میفرماد که آقا هر وقت به خودتون و به عالم نگاه میکنید خلقت الهیاتتون نره. حتی نگید قانون طبیعت این است. قانون طبیعت هم باید تو ذهنتون باشه که اراده خداوند چنین است، سنت الهی چنین است. که این وقتی هم میگه ایدروژن با اکسیژن ترکیب میشه، آب میشه، اینم توجه داشته باش که خداوند اراده کرده است که چنین اتفاق بیفته. هم وجود اینا، هم نحوه تأثیر و تأثیر اینا رو هم دیگه، هم نتیجه اینا. رضا خداوند در قرآن یه جایی میفرماد، میفرماد اگر همین عوامل مادی و طبیعی باشن نتیجه ندن چیکار میکنین؟ مثلا آب باشه ولی هر چی میخورین رفع تشنگی نشه، چیکار میخوام بکنین؟ هی داره قرآن حالا بعضی آیات چه عرض میکنم، هی هوا ما رو حواله میده به اینکه همینایی که میگید قوانین طبیعی اراده خداست که آتش بسوزانه علت باشه برای سوزوندن، مسبب الاسباب. او اسباب رو انکار نمی‌کنیم، اینکه آتش می‌سوزونه این رو انکار نمی‌کنیم، اما آتش ذاتاً خودش سوزاننده به طور مطلق نیست. لذا خداوند یه جا اراده می‌کنه همین آتش چیکار می‌کنه؟ نمی‌سوزونه. ابراهیم میندازن تو آتش نمی‌سوزونه. پس معلوم میشه سوزانندگی از درسته که معلول آتش علتشه و خود این مشیت الهی است تو این عالم، اما اینجوری نیست که ذاتی و قطعی و مطلق باشه. خداوند اراده میکنه یه لحظه خاصی آتش نسوزونه. آب وقتی میری توش غرق میشه، غرقت میکنه، ولی خداوند اراده میکنه شما طبق قوانین عادی وقتی پاتو میذاری رو آب باید بری ته آب، ولی اراده میکنه در مورد خاصی یه علت قوی تری، نه که قانون علیت به هم بریزه، یه علت قوی تری دخالت میکنه بر علت ضعیفتر اعمال قدرت میکنه. هر دوتاش علت و قانونمندیه و هر دوش هم سنت الهیه. وقت میبینید پاش رو آب میگذاره و نمیره تو آب، یا از نیل عبور میکنه و آب میره کنار، رد میشن بعد دوباره به هم میاد. قانون طبیعی عادی نیست که عصا مار بشه، مار عصا بشه. قانون طبیعی اینه که چوب چوب باشه، مارم مار. اما اراده خداوند این قانون رو در یک جایی با یک قانون قوی تری که اونم حساب شده است، اونم مقدار داره، کل شیء به مقدار، اونم مقدار داره. مطابق بخشی از این مقدارها طبیعیه، در دسترس ما و شما نیست، ممکنه هزار سال دیگه بشر بهش برسه. بعضی از اینا نه، اصلا طبیعی هست ولی بشر نمیتونه هیچ وقت بهش برسه. بعضیش هم اصلا طبیعی نیست، ماورای طبیعت، فرا طبیعی است، با قدرت مادی که اونم قدرت الهی است قابل حل نیست. خداوند میگه شما ظاهرا دارید کشاورزی میکنید، زراعت میکنید، اما واقعا شما دارید زراعت میکنید یا ما؟ طبق قوانین طبیعت ابر میشه و بارون میاد و بارون میاد پایین و فلان. همین که میگه شماها، یه ابر داره بارون میباره یا ما؟ طبق قوانین عادی نطفه از جنس مذکر در جنس مؤنث شکل میگیره و بعد بارور میشه، یک کسی یک موجود دیگه به دنیا میاد، یک موجود جدید از بدن یه موجود دیگه میاد بیرون. خداوند میفهمد اینا برای شماها عادی شده که از درون یه آدم یه آدم دیگه میاد بیرون. این براتون عادی شده ولی اینا اراده ماست. اگر اراده کنیم که بچه متولد نشه نمیشه، ما داریم اراده میکنیم و این اراده هم همینطوری نیست، قانون داره، حساب کتاب داره. اینا رو به اشکال مختلف قرآن در آیات متعدد اینو می‌فرماد، تأکید بر این که شما مالک هیچ چیز تو این عالم نیستید. حقیقتا مالکیت شما فقط امانت آریه است. لهو ملک السماوات و الارض، مالکیت مطلق آسمان ها و زمین، پادشاهی آسمان ها و زمین فقط مختص اوست. و الالله ترجع الامور، همه این عالم و تمام قوانین حاکم بر عالم به سوی خدا بازگشت داده می شود. مرجع همه عالم و قوانینش الله. اصلا تفاوت اصلی نگاه دینی به علم و نگاه سکولار به علم همینجاست. در غرب گفتن دعوای دین و غیر نگاه علم، گفتن نگاه، یک نگاه علمی داریم یک نگاه دینی. علمی میگه آقا این قوانین علمی بر جهان حاکمه، خدا و فرشته و این حرفا چیه؟ دین، جبهه دینی میگه نه خیلی اینا رو خدا میخواد. علم چیه؟ این دعوای کلیسا و تفکر لائیک که جهانیش کردن، دعوای علم و دین رو انداختن اینجوری. قرآن اصلا این دوتا زاویه نگاه هر دو زاویه رو غلط میدونه و رد میکنه. قرآن میفهمد قوانین مادی و طبیعی حاکم بر عالم طبیعت الهی است، قوانین فیزیک و شیمی الهی، سنت اللهه. ولی قوانین فقط اینا نیست، قوانین ماوراء طبیعی هم هست، اون هم الهی است. و کل زمین و قوانینش الالله ترجع الامور، زمین و آسمان ها و بشر و همه قوانینی که در عالم طبیعت و عوالم انسانی جاری است، اینکه گرسنه میشی بعد چجوری سیر میشی و چه اتفاقی میفته، تشنه میشی این آب چجوری باید باشه به تو بتونی مصرفش بکنی، چون این نسبت چشم، این چربی توی حدقه استخوانی با عالم، رنگ، نورها، رنگها، اینا چجوری ببینی، اندازه ها رو چطور تشخیص بدی، فاصله ها رو چطور تشخیص بدی، یه مقدار گوشت و چیز اینجا داری که از صدا رو امام صادق یه وجه تعبیر مفهم میگن اگر خلع بود، هوا نبود، شما میدونید چه مشکلاتی پیش میامد، بعد میشمارن و همینطور چی نمیشد، چی نمیشد، چی نمیشد، مشکل تنفس، ادامه حیات، چی بعدی کشمی بود که هیچ کس هیچ صدایی نمیشنید. این قانون امواج صدا و اینا رو میگن نسبت میدن نمیدونم قرن 19 18 کی فلان فهمید. امام تو روایت امام صادق 1200 سال پیش این تعبیر، امام صادق چند تا سوال میکنن، میگن اگه فرض کنید این هوا نبود و شما هر چی حرف میزد هر کسی صداش به شما نمیرسید، یا فرض کنید این صداها مثل نوشته های رو کاغذ همطور رو هم انبار میشد تو فضا، صداها همطور رو هم میمون، این فضا پر انواع و اقسام صداها، اصلا معلومه صدای کی کی به گوش کی باید برسه. سوالاتی میکنن امام صادق که همه چیزایی که شما طبیعی و عادی میبینید اصلا نمیبینید دیگه، از بس براتون تکرار میشه اصلا مهم نمیبینید اینا رو. میگه یه بار درست نگاه کنید، علمی آگاهانه نگاه کنید، چقدر مهمه اینا. و بعد از خودتون غیر از اینکه چگونگی علمیش رو اولا بپرسید، علاوه بر او چرایی فلسفی و الهیاتیش هم بپرسید از خود. اصلا نگاه اینه، قرآن میفرماد که نگاه علمی وقتی است که هم قواعد طبیعی هم قواعد ماوراء طبیعی هر دو رو ببینی، مبدأ و غایت هر دو رو هم خدا ببینی، بعد با این نگاه بری شیمی و فیزیک و همه علوم رو بخونی و بری تو صنعت و تکنولوژی و همه کار بکن. ولی نگاه دو جور باشه. کی سوال داشت؟ بفرما.
راست اینکه راجب دین شما هر چیزی که تایید میکنه دین رو، مثلا مثال میزنم هر تا علف تایید میکنه دین رو، شما میگید آره علمم رسیده، یعنی کلن همه مسلمان میگن. بعد مثلا هر تا برو که دلیلی راجبش نداریم یا دلیل ضدش داریم، میگن که خب ما نرسیدیم. خب اینکه شما به هر موضوعی برسید همین دو تا حرف رو میتونید بزنید، یا میگید رسیدیم یا میگید نرسیدیم، بعدا میرسید.
درست.
اون موقع این هیچ معیاری واقعا تو دست نیست که قضاوت کنیم راجع به احکام دین.
درست. دو تا نکته گفتید شما در واقع. یه نکته اینه که ما صحت آیات قرآن رو موکول کنیم به سقف علوم تجربی زمانه، این کار غلطه. منم گفتم، توضیح دادم به شما، عرض کردم که من نمیگم معنی آیه اینه، نمیگم که فلان، ولی دارم عرض میکنم که نسبت به هزار سال پیش با این که هزار سال علم و تجربه بشر داره به اضافه و بیشتر میشه، به آیاتی از این قبیل در قرآن که گزارشی است راجع به قوانین حاکم بر عالم طبیعت، نسبت به اینا در فهم اینا هی مؤیدا داره بیشتر میشه، نه اینکه کمتر بشه. این خیلی علامت مهمیه. اما نگفتم گره بزنیم، لذا دقت کردید من چی گفتم؟ گفتم هر چند صد سال علم یه معلق زده، گفتم دیگه.
اگه اینطور باشه که نه به نفعش نه به علیهش نمیتونیم.
چرا؟ اگر علم تجربی چیزی رو دیگه اثبات، تایید و اثبات در حدی بود بشه که بشه محکمات علوم تجربی، حالا اینجا یه بحثی است، یه تفاوتی است بین تجربه و استقراء که بعضی اینو متوجه نمیشن. اونی که تو فلسفه علم مشکل درست کرد و حتی خود علوم تجربی رو برد زیر سوال استقراء بود، در حالی که چون استقراء هیچ پایه عقلانی نداره. استقراء اینه که شما میگی آقا ما 100 مورد 200 مورد رو آزمایش کردیم، نتیجه همش یه جور شد. خب حالا ما حد اکثر حرفی که میتونیم تو علوم تجربی بزنیم چیه؟ نه بگیم که اونایی که تا حالا ما تجربه کردیم همش اینجوری عذاب در آمد. اما میتونی بگی بعد از این هم حتما همین خواهد بود؟ با استقرا شما میگه ما تمام مواردی که آزمایش کردیم الف شد ب، خب آب در 100 درجه جوش آمد مثلا، اما بازم ما به چه دلیل عقلی میتونیم بگیم که این یه قانون کلی است که همواره مطلقاً همه جا آب در 100 درجه جوش میاد؟ ما چه میدونیم؟ اولا تمام آبهایی که در هزارهای گذشته جوشوندن کسی اندازه نگرفته که ببینه تا 100 درجه، و گزارشی نداریم از اونها، جنبندی آزمون تجربی نداریم که آیا تمام آبهایی که در طول تاریخ قبل از ما جوشوندن واقعاً 100 درجه بوده جوشیده. در زمان آینده هم نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، ما چی رو آزمایش کردیم پس؟ حتی همه آبایی که در زمان خود ما داره میجوشه اونا رو ما آزمایش نکردیم. پس ما بر چه اساسی میگید قانون کلی آبها، همه آبها در 100 درجه خواهند جوشید میجوشن؟ این وقتی که مبنا رو استقراء بگذارید واقعا همینه، ولذا علوم تجربی مشکوک شد. امروز شما میدونید تو فلسفه علم میگن ما از هیچ آزمایشگاهی هیچ نتیجه قطعی به دست نمیاریم، ما فقط میتونیم بگیم تا اینجایی که ما آزمایش کردیم این مشکلمون اینجوری حل شده، فعلا هم در عمل بنا رو بر همین می‌ذاریم میریم جلو، ولی در حقیقت ما نمیدونیم چی هست چی نیست، علم نداریم، نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم نفی کنیم. اگر تجربه به مفهوم استقراء فقط کمیت آزمایش‌های متراکم شده و کنار هم انباشته باشه، اولا چون استقراء تام امکان نداره. استقراء تام یعنی چی؟ یعنی تمام آب‌های موجود در تاریخ از اول و امروز، همه آبهای جهان و در آینده تا آخر، همه اینا آزمایش بشن، یادداشت بشه، اندازه‌گیری بشه که آیا واقعا همش داره در 100 درجه میجوشه. وقت اگر همه اینا رو آزمایش کردی میتونی بگی که آب در 100 درجه میشد، ولی وقت چی فایده داره؟ این چه جور قانونی؟ یعنی شما انگار خود تمام مصادیق رو آزمایش کردی بعد فهمیدی این قانون نیست دیگه. قانون چیزیه که شما بتونی با چند مورد آزمایش تعمیم بدی و قدرت پیشبینی پیدا کنی، این میشه قانون علمی. یعنی به درد میخوره، اگر نه که به درد نمیخوره. اینجا یک بحث مهمه تو حوزه معرفت شناسی که تفاوت تجربه با استقراء، این رو فقط فیلسوفان مسلمان تونستن واقعا درست توجیهش کنن، ولی در فلسفه غرب به خصوص بعد از هیوم تجربه گرایی آمد، مبارزه با عقل گرایی، بعد رفت به سمت شکاکیت، اول در اخلاق و مباحث ماورائی طبیعه، کم کم هم الان شک در خود قواعد علوم تجربی که آن هیچ قانونی، قانون قطعی اصلا وجود نداره در هیچ موردی. ما فقط مشکلات عملیمون رو گام به گام حل میکنیم میریم جلو. با توجه به این مسئله که اتفاقا این تبدیل استقراء به تجربه هم در خود قرآن هست، یعنی بعضی پرسش های قرآنی اشاره میکنه به بعضی نمونه هایی در بیرون، بعد سوالات کلی میکنه، یعنی اشاره ها به مصادیق تجربیه، سوالات از سنخ فلسفیه، اشارات علمی به اصطلاح خاص ها جزئی، پرسش کلی است. من یا خود معرفت شناسی کنونی رایج در فلسفه اسلامی بخشی از این قواعد علم است، بله، یعنی با ترکیب استقراء و قواعد عقلی میشه ازش استنباط کلی کرد. حالا یک بحثی اگه خواستید وقتی بزنیم، ولی ربطی به این بحث قرآنی ما مستقیم نداره، که بحث علم، استقراء، تجربه، نسبت عقل و تجربه و اینکه یک قاعده چه وقت تبدیل به قاعده علمی و عام میشود، چه وقت ما میتونیم. و اونجا از جمله اینه که شما قاعده نمیتونی داشته باشی الا قائل به سه چیز باشی: ضرورت، کلیت، عموم یا اطلاق. این ستا هیچ کدوم قابل تجربه نیست، همه اینا مفاهیم عقلیه و با لذا از نگاه تجربی، تجربی محض باشی حتی قواعد علوم تجربی رو هم نمیتونی اثبات کنی. پس این از او این که ما پیشرفت‌های علمی رو میتونیم معید بگیریم برای چیز. حالا شما فرض کن تو یکی از این حوزه‌ها هی یک چیزایی به وجود بیاد که اصلا هر قرنی که میگذره بیشتر اثبات کنه که آقا مثلا اصلا آب هیچ نقشی نداره در حیات، هیچ نسبتی بین آب و حیات نیست. فرض کنیم بتونیم. زمین که همینجا هم باز یه مشکلی بهتون بگم، یه قاعده مهم دیگه، علوم تجربی میتوانند چیزی را مشروط نه مطلق اثبات کنند، اما علوم تجربی نمیتوانند چیزی را انکار کنند. دقت کردی چی شد؟ شما میتونی بگی که ما تجربیاتی کردیم، بر اساس این تجربه به اینا چی رسیدیم که الف به است، اما وقتی که معیار قضاوت شما تجربه باشد، تجربه ثبوت مجرب را، وجود مجرب را میتونه اثبات کنه در حوزه شرایط محدود خودش، اما انکار غیر مجرب را نمیتونه اثبات کنه. یعنی میتونه بگه من دیدم که الف به جیم، این رو دیدم، در همین حوزه میتونم بگم یه اتفاق میفته. یعنی اگه دوباره تو این شرایط آبو بجوشونی 100 درجه جوش میاد، اینو میتونم بگم. اما نمیتونم بگم که آب در غیر 100 درجه به هیچ وجه بجوش نمیاد، اینو نمیتونم بگم. چرا نمیتونم بگم؟ چون تجربه نکردی. چیزی که تجربه نکردی که تو میتونی بگی تجربه کردم پس هست، نمیتونی بگی تجربه نکردم پس نیست. خب ممکنه تو تجربه نکردی ولی باشه، مثل که شما بگی که میتونی بگی من فلان جا رفتم فلان چیز رو دیدم پس هست، اما فلان چیز رو ندیدم پس نیست. مگه ملازمه ایست بین ندیدن جنابالی و نبودن اون شی؟ ممکنه از اون ور بشه بگی چیزی که نباشه نمیشه دید، نمیشه دید چیزی که نیست، ها؟ چیزی که نیست نمیشه دید. من دیدم پس هست، اینو میتونی بگی با شرایطی، اما نمیتونی بگی چیزی که ندیدم نیست، چون دو سه تا احتمال اینجا وجود داره. اولا ممکنه اون چیز باشد و دیدنی نباشد، چون ملازمه عقلی بین بودن و دیدنی بودن وجود نداره. دو، ممکنه دیدنی باشد اما در معرض دیدن جنابالی قرار نگرفته. شما خیلی چیز هست، همین تو همین سالن یک کسی شروع بکنه به شماله اقلا 100 تا چیزی که ما و شما اینجاییم دو سه جلسه ولی ندیدیم تا حالا، مثلا پشت اون چراغ، اون گوشه، اون بالاش الان اونجا یک مگسی نشسته، هفته پیش هم همینجا اومده بود، یا یکی اینجا. خب خیلی چیز الان توی سالن هست من شما ندیدیم، نمیتونیم بگیم نیست، ولی من شما چون همدیگر رو دیدیم میتونیم بگیم فلانی بود، من فلانی رو دیدم، من میتونم بگم تو هستی، ولی نمیتونم بگم غیر تو کسی اینجا نیست چون من ندیدم. این دو تا جواب شما راجع به سوال و فرمایش شما. یک نکته دیگه هم اینجا اضافه بکنم و این که اتفاقا ما چیزایی داشتیم به نام کشفیات علمی مطرح میشد، خلاف صریح که البته هیچ وقت نبوده، خلاف ظاهر بعضی از آیات بوده و اینا، بعد همه اینا تقریبا بعد از مدتی پس گرفته شد. یک چیز دیگه هم تو صحبت شما بود، حرف مهمی بود، باید بهش توجه بکنیم، خود شما بهش توجه نداشتید ولی مهم بود، و هو این که حتی یک مورد، یک قانون اثبات شده در علوم تجربی که خلاف صریح آیات قرآن باشه تا امروز ادعا نشده و وجود نداشته، و این خیلی حرف مهمه. در حالی که شما خلاف کتاب مقدس انجیل و تورات، خلاف این کریشناها و متون مقدس ادیان شرقی غربی، عرفانها، معنویتها، اینا خیلی هم تناقض دارن هم خلاف محسوسات هست درش. یعنی در قرآن حتی یک آیه قرآن که بگن معنی صریح این آیه نس نه ظهورها، چون ظاهر ممکنه یه وقت باشه قوانینی قرائنی کنارش داره که معلوم میشه معنای ظاهر مراد نیست. مثلا میفرماد که همین مثل همین آیه که خوندم، آسمانها رو بنا کردیم به ایدی، با دستا. ممکنه کسی بگه خب ظاهرش اینه که خدا دست داره، یا تعبیر عین الله، چشم خدا، پیش چشم خدا این اتفاق افتاد فلان. بعد حالا در مورد ید اینجا ممکن میگه خب آقا ببین الان آیه قرآن ظاهرش داره میگه خدا دست داره دیگه، در حالی که چندین جواب وجود داره. اولا یک، خود قرآن در آیات متعدد جسمانی بودن خدا رو صریحا نفی میکنه، به اینکه خدا مثل هیچ چیز نیست و هیچ چیز مثل خدا نیست. خدا رو تو ذهنتون به هیچ چی تشبیه نکنید، به هر چی تشبیه میکنید اشتباه میکنید. لیس که مثله شی، یعنی حتی ببین یه وقت میگفت لیس مثله شی، مثل خدا چیزی نیست، ها یک کم اضافه میکنه، یعنی مثل خدا هم چیزی نیست. خود که یعنی مثل، لیس که مثله شی، هیچی وجود نداره توی عالم مثل خدا. تو روایت از تمیر میفرماد هر تصوری که از خدا تو ذهنتونه بریزید بیرون، او خدا نیست، او مخلوق ذهن شماست، توهمات خودتونه. هر تصویری که از خدا تو ذهنتون میسازید، خدا رو به هر چی که تشبیه میکنید اشتباه میکنید. شما حقیقت خدا، ذات خدا رو به هیچ وجه نمیتونید ببینید بدانید. قرآن میفرماد شما او رو نمیبینید، او شما رو میبینه. حتی قرآن راجع به شیطان میره میگه، میفرماد شما شیطان رو نمیبینید اما یرا هوه و قبیله، شیطان و قبیلش، ایادیش، اونا شما رو میبینن، شما اونا رو نمیبینید، اونا دارن رو شما کار میکنن و فقط با اجازه شما ولی شما میشن، این اجازه رو بهشون ندید. بنابراین این قبیل مسائل، یکی که آیات متعدد قرآن کنار هم بذار، قرآنی که میگه لیس که مثله شی، هیچی مثل خدا نیست، قرآنی که میگه خدا غنی مطلق است، چیه و چی نیست، صفات سلبی و صفات ایجابی رو میگه، نمیتونه بعد این قرآن بگه که وقتی میگه ید الله منظوری باشه که خدا مثل آدم ها بدن داره و دست داره، چون دست داشتن و بدن داشتن با اون یعنی آیات بینش تناقض میشه. بنابراین اینجا شما باید ید رو که میفهمد، خدا میفهمد انسان را با دست خودم آفریدم، یعنی یک عنایت ویژه بهش داشتم، این رو باید معنی کنید. این ید به مفهوم دست نمیتونه باشه، کنایه ایست، علامتی است. وقت بعضی از بزرگان که اصلا نظرشون توضیح دادن اثبات هم میکنن، دوستان به المیزان علامه رجوع بکنن، طباطبایی، اصلا ید به مفهوم دست نیست، ید به مفهوم قدرته. این که به دستم میگن ید، چون ابزار قدرت، اعمال قدرت شماست، و الا معنای کلمه ید دست نیست در اصل لغت. یا عرش خدا علی الماء است، زود تو ذهن دیگه خب خدا مثل که روی یک تختی نشسته، تختش هم رو آبه، نه خدا تخت داره به این معنا، نه تختش رو آبه، نه نسبت مادی بین خدا و آب هست. این تعابیری است که همه رو باید کنار هم گذاشت. مثلا خب همین تعبیری که میفرماد خداوند استوا علی العرش، دیدید مسیحی‌ها و یهودی‌ها میگن که همین تعبیر شش روز خدا آفرید، خب اونا هم قبول دارن دیگه، در کتاب مقدس هم هست. بعد میگن که خدا شش روز کار کرد جهان رو آفرید، دیگه روز هفتم خسته شد استراحت کرد، برای همین روز هفتم تعطیله، یک شنبه برای اونا، شنبه برای یهودی‌ها، جمعه برای مسلمان‌ها تعطیله. یه وقت تو کانادا توی کلیسای من جلسه داشتم، صحبت داشتم می‌کردم، به اونا گفتن ما شروع آفرینش رو اسلام خواهم بیدیم در قرآن چطوره، بعضی آیات رو خوندن براشون، او یک کشیشی هم آیات کتاب مقدسشون رو خوند و اینا. بعدم به بچه ها توی کلیسا چیز کرد و که خب خدا روز دوشنبه چیکار کرد؟ مثلا گفتن این کارا رو کرد. سه شنبه خدا چیکار کرد؟ این کارو کرد. چهارشنبه چی؟ شنبه چیکار؟ بعد یک شنبه دیگه چیکار کرد؟ همه بچه‌ها بلند بودن، خدا خوابید، استراحت کرد. خود کشیشم هم همجور اداش در میآورد، میگفت خدا خوابید. گفتم این خداوند عالم رو به آسمان‌ها و زمین رو در 6 روز آفرید، 6 ایام ما قبول داریم اینو. اما این استراحتش از کجا آوردین؟ این بحث استراحت نبود. و بعد این 6 روز به چه معناست؟ چون در روایات داریم یه اشاره به 6 مرحله خلقت و آفرینشه. ببینید این نکته که از حالا هرچی بخوام اینا رو بیشتر توضیح بدم از آیات بیشتر میمونم. بذاریم بعضی آیات رو بیشتر توضیح بدم که یک کمی چشمنداز قرآنی ما به عالم طبیعت یک کمی روشن‌تر بشه. فقط اینو اجمالاً بدونیم، هیچ قانون علمی اثبات شده‌ای که صریحاً برخلاف آیه‌ای از قرآن، برخلاف نص آیه‌ای از قرآن باشه وجود نداره. خداوند در قرآن از همون اول مبارز طلبی کرد، گفت اولا هر کی مرد میدون موافق مخالف همه تون بید. یک تفاوت هل ترا من فطور، در عالم ببینید جایی شکستگی میبینید، تناقض میبینید، هرج و مرج میبینید تو عالم؟ در کتاب، در این کتاب ببینید آیا درش تفاوت میبینید، تفاوت و تناقض میبینید؟ یک مورد تناقض. این حرف اگه بشری بود یعنی یک کتابی بود که پیغمبر ظرف 23 سال نوشته. شما هیچ کتابی تو دنیا پیدا نمیکنید که ظرف مثلا 10 سال 20 سال نوشته باشه، هیچ تفاوت، تناقض، فراز و نشیب اینا توش نباشه. مثلا اغلب اونایی که اهل فکرن که کتاب مینویسن تو هر رشته ای، هر چند سال نظراتشون اصلا عوض میشه، تجدید نظر میکنن. بعضی اصلا حاضر نیستن دوباره کتابشون تجدید چاپ بشه، فصل قبلیش میگه اگه الان دوباره مینویسیدم کلشو عوض میکردم. یکی میفرماد که تفاوت و تناقض اگه دیدید جایی بگید. یکی میفرماد که مثلشو میتونید بیارید با همه خصوصیات ارتباط لفظ و معنا و سعه اشراف و ادعاها و ارتباطش با همه ابعاد.